شد از این مشارکت، این سود به نسبت 40-60 قرار تقسیم بشه، یعنی امکان داره اصلا یک ماه صفر سود باشه.
نه ارزم همینه، پس این نسبت باید معین بشه، نمیتونیم مبهم بگیم بگیم 20% واسه تو بقیه‌اش واسه من.
دقیقاً اون ببینید اون چیزی که در مورد بانک‌ها مشکل، البته من اینو حالا نمی‌تونم خیلی راحت رو آنتن زنده بگم، اما خب به هر حال یک میدونید که یعنی هممون میدونیم که یک سری از مراجع به سر عالی قدر ما، یک سری از حقوقدانان و فقهای ما انقلت‌ها و ایرادهایی نسبت به آنچه که داره در سیستم بانکی ما می‌گذره برش با می‌کنن. یکی از چیزاش همینه، من پولمو می‌ذارم بانک، در واقع دارم به بانک میگم آقا این پول شما برو، شما یک بنگاه هلدینگ بزرگ اقتصادی هستی،
برو
با این پول من برو کار کن. بانک امکان داره که اصلا توی اون سرمایه گذاری که انجام میده ضرر بکنه، اما به من میاد تعهد میده که من سود ثابت 20% به شما میدم. خب این تعهد اولا دو تا مشکل ایجاد میکنه، یکی به لحاظ شرعی مشکل ایجاد میکنه، به غیر از اون واقعا امکان داره در یک شرایطی بانک من ضررده شده اما به خاطر تعهدی که داره داده به من مشتری مجبوره که این 20% رو بده. یکی از دلایلی که خیلی از بانک‌های ما ورشکست شدن یا به مشکل خوردن همین بود، اومدن سودهای بالایی به مردم گفتن ولی تو اون فعالیت اقتصادی که خودشون وارد شدن اون سودو نکردن. و مشکل سوم اینه که آقا من این پولو دادم، شاید به اون سرمایه‌گذاری که کردم من سود بیشتری عائدم شد، اما این سود بیشتر مال منه و شما فقط همون 20% رو میگیرید.
البته مثلا سالیانه میان مثلا یه عددی رو ترمیم میکنن، شاید به خاطر همین مسئله است. ولی خب نکته اینه که قانون مشکل نداره، اجرای مشکل داره، درسته؟
دقیقاً اجرای
قانون شرعیه، اونی که مثلا اومده تو بحث قانون‌گذاری و بحث شرعی و شورای نگهبان تایید کردن اون درسته، ولی اینی که این طرف درست عمل میکنه یا نه این مهم هستش. البته متاسفانه بنگاهداری که بعضی از بانک‌ها دارن انجام میدن مدتی، حالا ان شاءالله که کم شده بشه و صدای رهبر معظم انقلاب هم در آورده بود، حالا اصطلاحاً گفته بود که بیجا، حالا کلمه صریح‌تری فرموده بودن که غلط میکنن که بنگاهداری میکنن بانک‌ها، شاید این بنگاهداری باعث شده که ضرر نکنن. مثلا این زمین، این خونه رو میگیرن، بعد خونه هم که گرون میشه بعد دیگه هیچ‌وقت ضرر نمی‌کنه، این ساختمون رو میگیرن و کارهای این چنینی. حالا عرض من این هستش که پس حتما باید اون مرحله سوم میشه، میزان و شیوه تسهیم و در حقیقت تقسیم این سهم سود رو باید معین بکنیم. خب یعنی مرور کنیم روی سبخ جانم، میفرمید
همون خواستم مرور سبخش رو انجام بدم خدمتتون. پس نکته اول، باید آورده های هر کدوممون دقیقا مشخص بشه، آورده های نقدی غیر نقدی. و نکته دیگری که اینجا مهمه و من اونجا هم خاطرم به صلاح فراموش کردم چون تماس شنوندن شد، و آورده های غیر نقدی باید حین العقد زمان انشای قرارداد، این کار به صلاح آورده های غیر نقدی باید قیمت گذاری بشود، تقویم بشود. من مثلا بگم آقا اصلا اشکال نداره چهار تا میز و صندلی هست، قشن بگم این چهار تا میز و صندلی به قیمت روز انقدر خریداری شد، چون این توی اونی که میخواییم ما به صلاح نحوه تقسیم سود و زیان رو بدیم توی اون محاسبش خیلی مهمه. یا مثلا من پروانه یک کسب آوردم، بگم آقا پروانه یک کسب چون اینا همیشه معمولا قیمت داره، شما تو همین به صلاح روزنامه ها و موقعی که حالا آگهی ها زیاد بود در روزنامه ها انجام میدادیم، مثلا میگم طرف پروانه آژانس هواپیمایی، پروانه نمیدونم آژانس مسافربری،
حتی
اینا یه قیمت ثابتی داشت، یا من این پروانه رو دارم به شما اجاره، حالا اونو در قالب اجاره میدادن اما قیمتش دقیقا مشخص. این آورده های پس در گام اول آورده های نقدی و غیر نقدی کامل مکتوب شه، نه غیر نقدی یا قیمت گذاری بشه. تو گام دوم حالا بگیم این اموال قرار در اختیار کی قرار بگیره، کی به عنوان در واقع به نوعی مدیریت این اموال رو باید بر عهده بگیره، به صلاح در اختیار کی قرار میگیره، کی قراره باهاش کار بکنه، اختیاراتش، حدود اختیاراتش در چقدر هست، چقدر اختیار داره برای استفاده از این اموال. و گام سوم بگیم خب حالا با توجه این آورده نقدی و این بهره برداری، سهم سود و زیان ما از هر کدوم چند درصده، من چند درصد از سود مال منه، هر که به همون تناسب چند درصد از زیان برای من خواهد بود. این کلیاتی است که اگر رعایت بشه در یک عقد شرکت مدنی، من بعید میدونم اصلا طرفین به مشکل بخورن، و اگر به مشکل هم خوردن و کارشون به دادگستری رسید به راحتی این موضوع حل و فصل
بله
خواهد شد.
بسیار خوب، اون تو یه نکته رو فرمودید که مجوزها اجاره و فروشش، حالا اجاره قانونی هست چون یه شبهه لحظه ایجاد میکنه، حالا آژانس هست، نمیدونم تاکسی سرویس هست، نمیدونم مجموعه مختلف.
اگر ببینید اگر ما بخوایم خیلی به اصطلاح شرعی به موضوع نگاه بکنیم، ببینید در چه در خصوص عقد بیع چه در خصوص عقد اجاره، آن چیزی رو میتوان فروخت و آن چیزی رو میتوان اجاره داد که عین معین باشه. یعنی من باید یک کالای معینی رو به شما بفروشم. اینی که من بخوام پروانه به شما بفروشم یا پروانه به شما اجاره بدم، لفظی است که خب نه به لحاظ فقهی درسته نه به لحاظ قانونی. اما ما برگردیم به همون صحبتی که من خدمت شما
ابتدایی گفتم،
الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. در واقع آنچه که اتفاق میفته، کسی که پروانه‌شو به کسی میگه یا 3 سال شما از این پروانه من بهره برداری کن و N ریال به من بده، در واقع عقد مشارکته. منتها مشکلش باز چی میشه؟ مشکلش همین نقطه میشه. دقیقاً امکان داره من تو این 3 سال اصلا آنچه که سود داره به من میده من نباید سود ثابت بدهم. بله من میتونم از پروانه شما استفاده بکنم در یک مجموعه کسبی، بعد بگم آقا مثلا من سالی اینقدر سود کردم، حالا این پروانه شما مثلا 50% سودش مال شما. مشکلش اینجاست که افراد میان یه قیمت مخطوعی میگیرن از همون ابتدا. مشکل شرعیشن این هست در این خصوص.
حتی اگه طرف راضی هم باشه قاعده و قانونی نداره، یعنی چیز درستی نیست. بله
نه درست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سعید نامدار، معاون محترم قضایی دادگستری اسلام شهر. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، آوای قانون رو میشنوید از این شبکه رادیویی با موضوع عقد شرکت مدنی یا عقد مشارکت مدنی، با حضور و همراهی کارشناس ارجمند امروز برنامه‌مون جناب آقای دکتر سعید نامدار، معاون محترم قضایی دادگستری اسلام شهر. خب جناب آقای دکتر نامدار عزیز، ضمن اینکه یادآوری میکنم به شنوندگان که ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و همچنین از طریق برنامه کاربردی که روی گوشی های شما قابل نصب هست، پخش زنده برنامه های شبکه های مختلف رادیویی رو از جمله رادیو گفتگو در اختیار شما عزیزان قرار میده و البته میتونید بعد از پخش برنامه ها هم با جستجو در این پایگاه تلرسانی یا این برنامه کاربردی تلفن همراه شما بتونید مورد بازشنوایی قرار بدید برنامه‌ای رو که قبلا از شبکه‌های مختلف پخش شده. خب جناب آقای نامدار عزیز و ارجمند، ما چیزی کمتر از 14 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم. اون 3 مرحله که تمام شد دیگه، درسته؟ یعنی در حقیقت برای عقد شرکت 3 مرحله و نکته رو در نظر داشته باشیم. بفرمایید.
فقط یه نکته باقی موند که من می‌خواستم بعد از این بگم. ببینید نکته‌ای که وجود داره در مورد عقد شرکت، یه اصطلاح حقوقی هست میگن عقد شرکت عقدی جایز. جایز یعنی چی؟ یعنی هر زمان طرفین خواستن میتونن عقد شرکت رو به هم بزنن و درخواست تقسیم سود و زیان و مال و شرکت رو بدن. منتها اگر در قرارداد مشارکت ما مشارکتمون رو محدود به یک زمانی بکنیم، بنویسیم این عقد مشارکت 3 سال است، 2 سال است، 5 سال است، در این بازه زمانی که ما برش میگذاریم، طرفین حق برهم زدن عقد شرکت رو ندارند و نمیتونن عقد شرکت رو به هم بزنن.
حتی اگه به مشکل بخورن؟
حتی اگر به مشکل بخورن، اگر مشکلاتی باشه که برای طرفین خیار ایجاد بکنه، یعنی مثلا میگم بیاد در این عقد شرکت مثلا یک شرط خاصی رو در نظر بگیرن، یه وصف خاصی رو در نظر بگیرن، مثلا میگم من با یه شخصی مشارکت میکنم، بعد توی اون قید میکنم که آقا باید طرف حتما مثلا مدرک نظام مهندسی معتبر داشته باشه، بعد بعدا مشخص شده نه ایشون اصلا مدرک نظام مهندسی معتبر نداشته، از خیار تخلف بس. آنچه که در عمومیات خیارات که حالا یک روز هم راجعش ما بکنم صحبت کردیم راجع به عمومیات خیار در این برنامه، خواهش میکنم از اون عمومیات خیار استفاده بکنه. اما به طور کلی در حالت عادی عقد شرکت هر زمان که طرفین اراده بکنن بدون اینی که اصلا نیاز به این پیدا کنن که ببینن اصلا قانونی مثلا چه خیاری رو استفاده کنن چه عنوانی رو بکارن، کلا میتونن به هم بزنن عقد شرکت رو، مگر اینکه شرکت مقید به یک زمانی شده باشه که اون وقت فقط میتونن از طریق خیارات قانونی به همش بزنن و حالت عادی نمیتونن به همش بزنن.
خب من اینجا استفاده کنم، اون شنونده ارجمندی که گفته بودن مشکل شراکت پیدا کردیم برای سود و زیان، خب شما تجاریش رو فرمودید به صورت کلی، حالا اگر فرض بفرمایید 18 ماه قراره که یک مجتمع ساخته بشه، من زمینی آوردم، دوست دیگری مثلا سازنده است اصطلاحا، چون اینم خیلی به کار میره و مبتلا به هست، خب میایم صحبت میکنیم که من زمین دارم، شما مثلا میای سازنده‌ای، معمولا اینطوریه دیگه، حالا شما بفرمایید کجاش اشکال داره، و بعد مثلا توافق میکنیم که ظرف مثلا 18 ماه چنین ساختمان چند طبقه ساخته بشه، و همون ابتدا هم بعضن یا میگیم با قرعه، یا میگیم که مثلا طبقه اول و چهارم مال من، نمیدونم دوم و سوم برای شما، اگه 55 یه معادله‌ای در حقیقت نوشته میشه. اول بفرمایید که این نکته در همین حد کفایت میکنه، چون فرمودید باید ملموس باشه، اون شیوهش اینطوریه معمولا که میان زمین رو به نام اون طرف میزنن، یه فرایند این چنینی داره، اینو راهنمایی بفرمایید. و مهمتر از اون این که اون طرف نتونست بسازه، یعنی 18 ماهش گذشت، یا من صاحب زمین مثلا سندم رو، حالا یه نکته‌ای داشته قرار بوده تا عید به ایشون بدم که 18 ماه بعد بده، تابستون بهشون تحویل دادم یا اصلا تخلیه کردم، حالا نکات این چنینی. و حالا یه وقتایی ما قائل به ضرر زیان، حالا اگر شهری و قانونی هستش هستیم و میخوایم ادامه بدیم، یه وقتایی میخوایم قرارداد رو اصلا فسخ کنیم. یعنی شد سه مرحله، یکی این شیوه رو و شکل رو راهنمایی بفرمایید، یکی این که بخوایم یه حساب کتابی بکنیم که کی در حقیقت به کی ضرر زده و ادامه بدیم کار رو، یکی هم فسخ قرارداد، یعنی بعد وایسیم تا اون 18 ماه تموم شه.
حالا نکته بسیار مهمی شما فرمودین. من اولا چون می‌خواستم مثلا این بخش پایانی رو اختصاص بدیم به قرارداد مشارکت‌های ساخت و ساز، چون حالا بخش شراکت من فکر می‌کنم در همین حدی که ما گفتیم اون آگاهی ابتدایی رو برای افراد ایجاد می‌کنه. اما بحث نکته دوم که به اصطلاح خیلی مهم هست، بحث همین بحث مشارکت‌های در ساخته. ببینید یک نکته‌ای که وجود داره، متأسفانه در بحث قراردادهای مشارکت در ساخت یک فرم‌هایی در اختیار بعضی از، حالا بعضی که فکر کنم تقریبا تمام اتحادیه‌های بنگاهداران که در سراسر ایران هستن، حالا فکر کنم هم به صورت منطقه‌ای هست، یعنی نسخه واحدی ندارن، چون من خودم حداقل به نسخه‌های متفاوتی از این قراردادهای تیپ قراردادهای مشارکت برخوردم. اما خب این یه بخش توضیحاتی داره یا در پشت میان یه چیزایی خودشون اضافه میکنن و مینویسن. یکی از مهمترین اشتباهات که در این قراردادها مشکل میخوره در فرمایش شما من دیدم بود این هستش که طرفین میان همون ابتدای امر، من صاحب زمین میام سدان رو منتقل میکنم به آقای سازنده. خب اصلا دلیلش چیه؟ چرا من دارم سدان رو منتقل میکنم به آقای سازنده؟ مگه ایشون الان آورده ای در ملک من داشته؟ ما اینو به کرات داشتیم که متاسفانه مورد سوء استفاده خیلی از افراد قرار گرفته. طرف آمدش معمولا هم من یه بار اینو عرض کردم، حالا حداقل استقرار عینی من این بوده که بیشتر هم سالمندان ما پیرمردی هستن، پیرزنی هستن، میخوان برای آینده فرزندانشون یه خونه کلنگی دارن، میخوان اون خونه کلنگی رو بکوبن و بسازن، میان وارد یه همچین قراردادهای مشارکتی با افراد سازنده میشن. بعضن این افراد هم، حالا نمیخوام بگم بعضن، درصد قلیلی افراد سوجویی از کار در میان و با این قرارداد مشارکتی که میبندن این بندگان خدا رو دچار یک چالش های عمده میکنن. از جمله چالش های اینه، من این رو میگم، هر سازنده ای اومد با هر چقدر هم برند بود، هر چقدر هم شما اعتماد داشتید بهش، هیچ دلیلی نداره که بخواهید از همان ابتدای کار سدانگ ملک خودتون رو به نام این افراد بکنید.
خب موضوع جالب شد، این مراحلش رو میفرمایید که برسیم امروز بگیم
بله بله،
یعنی چگونه باید درستش چطوره؟
من میخوام از همون سه تا بخشی که گفتم بله، اونو معادل سازی بکنیم در اینجا، یعنی اونو بیاریم حالا تطبیق بدیم به این موضوع. ما گفتیم آقا شما میخواین یه عقد شرکت، اول آورده‌ات خب آقا مشخص بکنید آورده من چیه. آورده من این زمینه. آورده شما چیه؟ مصالحی که دارید میارید، ارزم به خدمت شما، پروانه ساختمان چون یه هزینه خودش داره از شهرداری، دقیقا مشخص بکنید که آورده چیه، مثلا اینکه دعوی مثلا بعدن این میشه که آقا پروانه ساختمانی به عهده من نبود، من فقط سازنده بودم، پروانه رو باید مثلا مالش میگرفت. نه، دقیقاً مشخص بکنید مساله رو، کی باید بیاره پروانه رو، کی باید بیاره ارزم به خدمت شما مجوز ساخت و باید چی بیاره و قصه حاضر. خب این ما آورده هم دیگه، دلیلی نداره من تو همین ابتدا بخوام تو آورده خودم نصفش رو به نام شما منتقل بکنم، باید یک دوره بهره برداری و استفاده. خب در این دوره بهره برداری و استفاده باید مشخص بکنید دقیقاً قرار این آقای سازنده برای شما چه کار بکنه، چه چیزی بسازه، چند طبقه بسازه. ما مثلا مشکلاتی که داریم مثلا طرفین اصلا مشخص نمی‌کنن که آقا چند طبقه دارن می‌خوان بسازن، بعدن میرن به مشکل می‌خورن طرف یا آقا نه ما گفته بودیم طبق جواز 4 طبقه، من یه طبقه مازاد ساختم پس اون یه طبقه مازادم برای خودم، اون متراژ مازادی که ساختم برای خودم. بعد دقیقاً متراژی که قراره ساخته بشه، تعداد طبقاتی که قراره ساخته بشه و عرضم به خدمت شما
کاربری‌ها، مغازه، پارکینگ اضافه،
همه باید تعیین تکلیفش. حالا برای بخش پایانیش که بخشی هست که مربوط به این هستش که خب میدونیم ما وقتی دارن یه همچین مشارکتی انجام میدن، مهمترینش اینه که سند هر واحد عکس بشه. برای گرفتن سند هر واحد باید پایانکار گرفته بشه. پایانکارم معمولا هزینه های زیادی داره، چون معمولا در هر ساخت و سازی یه سری تخلفاتی میشه، یه پیشروی هایی داره، یه نمیدونم حذف بالکنی توی پارکینگ، بالاخره اون نقشه یک تغییراتی پیدا میکنه و شهرداری یک جریمه ای رو میبنده و با اون جریمه پایان کار رو میده. باید تا مرحله آخر مشخص بشه که آقا به چه نحوی ما پایان کار داریم و هم میده میدیم. و بعد یک نکته ای که وجود داره خیلی باز نکته مهمیه، افراد نباید به سازنده وکالت فروش تامل اختیار کل واحد ها رو بدن.
وکالت کاری باید بشه فقط که مثلا برای کار اداری،
فقط وکالت کاری قید بکنن که فقط وکالت کاری. بعد طرف امکان داره آقا حالا ما بیایم بخورم از جانب سازنده، شاید سازنده یا آخو من مثلا میگم برای که بتونم این ساختمون رو ببرم بالا نیاز دارم یه بار دو بار پیش فروش کنم، در قرارداد قید بشه
چند درصد
اگر قرار بله میزان پیش فروش مشخص بشه، و اگر هم قرار پیش فروش صورت بگیره با رضایت مالک ملک. ما میایم به یه سازنده یه همچین وکالتی رو میدیم، قیدم نمی کنیم. اگر این سازنده به کرات این اتفاقات افتاده بیاد یک واحدو به 6 نفر آدم بفروشه و بره، من مالک میمونم که یک زمینی داشتم، یک خونه داشتم کوبیده شده، حالا یک واحدش به 6 نفر فروخته شده و من دچار مشکل میشم.
این رضایت دو طرفه باشه دیگه، مالک هم یه وقت خودش نکنه نره بفروشه دیگه به چند نفر.
خب ببینید حالا مالک به خاطر اینکه
خودش اونجا هست،
کل ملک بله کل ملک به نام خودش هست، اصلا به 6 نفر اوجش شاید براش صرفه نداشته باشه، چون بخاطر اینکه اون مالک زمینه، مالک اون ملک، ملکش داره.
ولی تو پروژه بزرگ میشه دیگه آقای دکتر.
بله پروژه بزرگ اون هم امکان پذیره. یعنی میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم، پس ما چند تا نکته رو بخوایم بگیم که اضافه کنیم، یعنی بگیم آقا مشارکت در ساخت علاوه بر اون چیزی که تو بخش اول صحبت‌های امروزمون گفتیم در اون سه بخش باید رعایت بشه، چند تا نکته باید رعایت بشه. یک، دلیلی برای به نام زدن بخشی از ملک، سه دانک، دو دانک برای سازنده وجود نداره. بله. دومیش دلیلی برای اعطای وکالت فروش واحدها به سازنده وجود نداره. وکالت باید به صورت وکالت کاری باید قید بشه. نکته سوم این هستش که باید تمام جزئیات مربوط به آنچه که قرار است ساخته بشه و اینکه هزینش هر بخش مربوط به چه کسی است باید به صراحت در اون قرارداد قید بشه. و نکته بعدی که در این خصوص وجود داره، در خصوص پیش فروش قید بکنن هر کدوم از طرفین، مالک یا سازنده، اگر قصد پیش فروش ملک رو دارن باید به اطلاع طرف مقابل برسونن و طرف مقابل رو در جریان قرار بدن. حالا با این شیوه که ما گفتیم که اصلا سازنده نمیتونه بدون رضایت مالک اصلا بفروشه، چون چیزی که به نامش نشده، وکالت فروش هم نداره، برای فروش باید بیاد سراغ
و کی باید اون انتقال انجام بشه؟ چون سازنده میگه من دارم میام پولام، مثلا این پروژه 10 میلیارد تومان من باید پول بیارم، خب تا بیام اسکلت بزنم 4 تومان 5 تومان هزینه کردم، خب اینو واسه کی هزینه کردم؟ نمیتونم بکنم ببرم که. یه فرآیندی باید داشته باشه دیگه که اونم
بله. خب حالا نکتهش همین هست که آقای مالک به صلاح اون شخص سازنده میتونه اولا همون بخش که شما گفتید واحدها رو مشخص بکنه، مشخص بکنه که هر واحد متعلق به چه کسی، و بعد میتونن تو قرارداد قید بکنن که بعد از عقد پایان کار یا بعد از عقد مثلا صورت مجلس تفکیکی میتونن یک وکالتی به شخص سازنده بدن درست. که واحدهای خودش رو
خب پس اون ملک رو شما میگید هیچ وقت به نام نزنه،
اصلا عرصه ملک دلیلی نداره بخواد به نام سازنده بده.
سخت میشه، نمیدونم مشارکت کننده قبول میکنه یا نه، بگی من تا آخر ساختمون بسازم بعد هیچی به نامم نباشه، یه خورده سخته. ببینید ولی قانونی شما میگید درستر اینه که
درستر اینه، حداقل هم اگر هم میخواد یه همچین اتفاق بیفته که خیال آقای سازنده هم از ساخت خودش راحت بشه که آقا من واحد هم بالاخره به قول شما دارم یه تضمینه میکنم، یک پولی دارم میارم، حالا شاید با اقماز بپذیریم که آقا بیان یک وکالت فروشی برای واحدهای خودش فقط،
یا بگیم بعد از اینکه اسکلت رفت بالا مثلا 20% ملک ما به نامش میکنیم، مثلا میشه چنین چیزی داریم
اونم باز خوبه،
دودنگ به نامش، من دودنگ مثلا به نامش
تدریجی، یک دنگ بله تدریجی به میزان پیشرفت کار بیان مثلا سازنده رو شریک هست. ولی آقای خوشکام من مورد هایی دیدم طرف اومده همون بعد به کار صدایی
بله 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 منم دیدم طرف... مثلا حالا شاید یا داور شاید بگیم توی یکی از قراردادها بودم، داور هم خیلی مهمه نه، 10 ثانیه فرصت داریم،
100 درصد.
یکی از نکات انگار اینه که داور مرزی الطرفین یا حکم مثلا تعیین بشه براشون، اول داور که بالاخره آشنا باشه دو طرف قبول داشته باشن بتونه حل و فصل بکنه، چون یه وقتی کار به گره میخوره. درسته
100 درصد. من تو میگم توی همین فرم هایی که در معمولا میان یک نفر رو نوشته و اون یک نفر رو هم شخص متصدی بنگاه املاک شو انتخاب میکنه که این اشتباهه،
یعنی اون یه صفحه ها رو ما حتما بخونیم و تغییر بدیم اگه کار داشتی، وکالتنامه‌ای که یک صفحه میذارن جلومون بخونیم، یه وقت فروش اون لابلا نباشه. و عرض پایانیم، اقرارنامه، سند رسمی، سولنامه و آوردی که بود، کدومش محکم‌تره؟ یکی دو تا به ترتیب اهمیت بگید و خداحافظی بکنیم چون فرصتمون کاملا تمام شده.
من فکر میکنم که اگه در قالب اقرارنامه بنویسم فکر میکنم
و بعدش سولنامه. درسته؟
بعدش سولنامه. بسیار
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سعید نامدار عزیز، معاون محترم قضایی دادگستری اسلام شهر، که کسالت هم داشتید ولی خیلی خوب همراهی کردید، چرا شنوندگان یه مقدار سرماخوردگی شما رو در ادامه برنامه متوجه نشدن. متشکرم از همراهی شما و سپاس از همراهی شنوندگان عزیز ارجمند که با برنامه امروز آوای قانون با موضوع عقد شرکت مدنی یا عقد مشارکت با ما همراه بودید. در پناه خدا،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من انقلابیم، من یک ایرانی انقلابیم، همپای مردم وطنم، برای حفظ ارزش‌های انقلابم روز شنبه 22 بهمن در صحنه حضور دارم. شکوه انقلاب است که در تاریخ پیچیده است، این عظمت و یک پارچگی ملتی است که که ایستاده‌اند و استقلال و آزادی خیش را با هیچ ناز و نعمتی عوض نمی کنند. سلام بر این حماسه حضور، سلام بر این گرد همایی عظیم، سلام بر 22 بهمن. آری، انقلاب ما انفجار نور بود، انقلاب ما زیباترین حماسه تاریخ است، انقلاب ما با شکوه ترین تجلی نور است. راهپیمایی عظیم 22 بهمن روایتگر این عظمت پرشور است. ما پرشوریم در روز خجسته و زیبای پیروزی، در 44 سالگی انقلاب همه با هم عشق آفرینی می کنیم. شنبه 22 بهمن 1401 مردمانی حماسه می آفرینند که نامشان در تاریخ برای همیشه ثبت می شود. آری، 22 بهمن روز رشادت و عشق آفرینی است، روز شکفتن لاله های سرخ، پر از شعرهای دلانگیز پیروزی، پر از حماسه سبز حضور. در 22 بهمن ماه همه ملت ایران با حضور پرشور خود هم پای هم، هم دل و همراه هم ثابت می کنند که یک صدایند، که خالق اقتداری بزرگ و باشکوه و ماندگارند. دوی بهمن ماه مایه خیر و برکت و عزم و اراده ماست، سرشار از جلال و شکوه و وحدت و غیرت.
و این بند بندگی و این بار فقر و جهد سر تا سر جهان، به هر صورتی که هست، نگون و گسسته با، نگون و گسسته با.
22 بهمن خلق یک نمایش جهانی است. 22 بهمن خلق یک نمایش عمومی است، برای نشان دادن عزم و رشد ملی ملت ایران، برای نشان دادن استقامت ملت ایران. 22 بهمن یک فرصت دوباره برای تجلی میثاق و وصال و تجدید پیمان، سرشار از همدلی و وحدت بین آحاد مردم و همه اقشار و قومیت‌ها.